حجت الاسلام دکتر محسن الویری دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام. تعدادی از کتابها و مقالات منتشر شده از ایشان عبارتند از کتاب تاریخ نگاری اسلامی، کتاب زندگی فرهنگی و اندیشه سیاسی شیعیان از سقوط بغداد تا ظهور صفویه، کتاب مطالعات اسلامی در غرب، کتاب مروری بر جغرافیای تاریخی آوه مهد تشیع در ایران، مقاله اندیشه مهدویت و تمدن نوین اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. مباحثی درباره نحوه به قدرت رسیدن مغولان و پیشینشون پیش از تشکیل حکومت در دو جلسه گذشته تقدیم حضور شما عزیزان شد. امیدوارم که مباحث سودمند بوده باشه. از این جلسه به یاری خداوند بحثی رو درباره دولت ایلخانی که دولتی برآمده از مغولان بود آغاز می‌کنیم. بی تردید پاری از مباحث مقدماتی مربوط به ایلخانان هم پوشانی هایی ولو اندک با مباحث قبلی داشته باش. یعنی ما در مبحث قبلیمون بحث مغولان رو تقریبا تا پایان قرن هفتم هجری دنبال کردیم و اکنون دوباره باید برگردیم به اون قسمتی از مغولان که ارتباط بیشتری با ایران پیدا میکنه و تا متمرکز بشیم بر مباحث و رویدادهایی که پیوند بیشتری با سرزمین عزیز ایرانمون داره، به این امید که انشالله بتونیم در جمع‌بندی درباره نقش هویت ملی ایرانیان در مواجهه با این حادثه بسیار بزرگ و سرنوشت ساز روشن‌تر با همدیگه گفتگو کنیم. درباره ایلخانان من خیلی کوتاه درباره اینکه چگونه اینها وارد ایران شدند و چطوری نخستین دولت رو تونستن تشکیل بدن مقدماتی رو عرض میکنم تا بعد برسیم به رویدادهایی که در زمان حاکمان و سلاطین ایلخانی اتفاق افتاد. در بحث قبلیم بود اشاره کردم که چگونه از زمان منگوقاآن تصمیم اعزام دو برادرش قوبیلای به سمت چین و هولاکو به سمت ایران در اون زمان گرفته شد. وقتی که هولاکو تصمیم گرفت این حکم قوبیلای رو، حکم در واقع منگوقاآن رو اجرایی بکنه، گرچه رسیدن به اهداف مورد نظر منگو در زمان حیاتش محقق نشد و پس از او در زمان قوبیلای بود که این محقق شد، اما اقدامات مقدماتی رو انجام داد برای اینکه بتونه آسان‌تر راه فتح ایران رو بپیماید. از جمله مثلا گروهی رو فرستاد در طول مسیری که مسیر سپاه بود، راه رو در واقع آماده کردن، یک نوع حالا جاده سازی هم اگر نگیم، اما برداشتن سنگ‌ها و خارها در طول مسیر، روی برخی از رودها پل زدن، برخی از مراتع رو قرق کردن. یکی از مسائل مبتلا به هنگام در لشکرکشی این بودش که حیواناتی که اینا حمل میکردن، چه اسبایی که مرکبشون بود چه احشامی که برای غذا گاه با خودشون حمل میکردن، اینها باید نیازمند مراتعی بودن که در این مراتع باید در واقع بچرن و از استفاده بکنن. این پیشبینی که کدام مراتع رو باید در این به این کار در نظر بگیرن و همراه ساختن یه گروه که شبیه در واقع یگانها و گردانها یا تیپهای مثلا زرهی امروز اگر بخوایم مشابه سازی کنیم میتونیم در نظرشون بگیریم، استادان منجنیق انداز، استادان نفت انداز که گلوله های نفتی رو به داخل قلعه ها پرتاب میکردن و درون قلعه ها رو به یا شهرها رو به آتش میکشیدن، اینها رو بسیج کرد و با خودش اونها رو همراه کرد. این بحث ها رو ما در ارائه که در خود کلاس ها با دوستان عزیز دانشجو داریم اغلب میکوشیم به با نمونه های از گزارش هایی که در متون اصلی آمده است دانشجویان عزیز رو آشنا کنیم. خواندن متن هم متون ادبی و هم در اینجا متن های تاریخی اقدام بسیار لازم است که امیدوارم این ابتکار نیز روزی در شبکه ملی ما در سیمای جمهوری اسلامی این ابتکار به خرج داده بشه و متن خوانی هم و آشنایی با متون هم اجرا بشه و عزیزان شنونده با شیوه خواندن متون اصلی و اصلا ادبیات رایج اون دوره آشنا بشن. ما چون در این برنامه خیلی زمان نداریم، خیلی نمیتونم اونگونه که مایل هستم به مثلا خواندن متن بپردازم، اما دریغم میاد که خیلی کوتاه جمله‌ای رو از مجموع الانساب محمد ابن علی ابن محمد شبانکاری خدمتون ذکر نکنم. این کتاب که در سال 733 قمری در اواخر حکومت ایلخانان نوشته شده، از این نظر که منبع دست اول به حساب میاد و کتابی است که در همون عصر مغولان نوشته شده، از این نظر حائز اهمیت و طبیعتاً پژوهشگران تاریخ در ارجاع به این جور منابع باید احتیاط‌های لازم رو داشته باشند، چون کتاب در عصر مغولان نوشته شده به همان اندازه که به دلیل نزدیک بودن به زمان رویداد اهمیت داره، به همان اندازه به دلیل اینکه میتواند تحت تأثیر تمایلات نویسنده و ذهنیت نویسنده درباره اون حاکمیت باشه، به همین اندازه هم باید درباره گزارش با احتیاط نگریست. صرف نظر از این نکته، اینجا جمله‌ای داره میگه که وقتی که هولاکو خواست اجرا بکنه فرمان منگوقا آن رو، چطور این کار رو انجام داد؟ میگه که پس هولاکو قریب یک ماه 40 روز مراسم تودیع به جا آورد. اینها از نظر آشنایی با آداب و رسوم مغولان حائز اهمیت هستش که وقتی حکم گرفت بلافاصله حرکت نکرد. یک ماه 40 روز به تعبیر شبانکاری مراسم تودیع به جا آوردند و هر روز از برای وداع به خانه پادشاهی و پادشاهزاده ای او را توبی کردندی. تو کردن که الان در برخی از لهجه های ایرانی به کار میره، به عنوان مثلا توهو کردن یعنی جشن گرفتن، مثلا برای جشن عروسی و مانند این جشن ها توهو یا توهو میگن. میگه که میرفت و برای بدرقه او پادشاهزاده ها و اینها براش جشن میگرفتن و خزائن و جواهر را پیشکش کردندی، بهش هدیه میدادن و سور و جشن و طبور را آواز چنگ و چغانه به فلک اطلس رسانیدی. اول یورلیق که بداد آن بود که فرمان شد تو از حدود آلمالیق و بلاد ماوراء النهر تا به خراسان. اولین حکمی که صادر کرد برای حرکت کردن این بودش که گفت در مسیری که میخواست حرکت کنه، از اون منطقه که میخواست حرکت کنه و سراسر ماوراء النهر تا خراسان، تمامت راه ها را از خار و سنگ و ریگ پاک کنند تا سم اسبان قاآنزاده را آسیبی نرسد و اگر صاحب نظر نیکو تأمل کند بداند که اقوام مغول قواعد این دولت به چه سان نهادند که قطعا به هیچ وجه و در آن صورت نمی‌بندد. این در واقع ابتکار هولاکور اینجا ذکر میکنه، ولی این نکته هم دور که ذکر کردم مهمه که میگه که این چقدر نگاه ستایش آمیزی داره که میگه که ببینید اینها پایه حکومتشون رو چجوری گذاشتن، که میگه هیچ سستی در این حکومت راه نداره به خاطر اینکه از ابتدا این دقت نظرها رو داشتن. خب این عرضم به محضرتون که و به همین ترتیب این عباراتی که ذکر کردم در اینجا، و چون هولاکو خان عزیمت میفرمود قاآن فرموده و تا 1000 مرد از خودهای کستادان منجنیق بودند با لشکر همراه بودند و کار چرخ و عراده و منجنیق می کردن و موارد دیگری که ذکر شده است. اما وقتی که هولاکو به سمت ایران حرکت کرد، هدف اولی خودش رو از میان بردن اسماعیلیه تعیین کرده بود. اسماعیلیه در ایران پراکنده بودند، از جمله در منطقه قهستان که تقریبا در جنوب بیرجند کنونی قرار داشت، در اون منطقه قرار داشت، یه قلعه مهمی داشتند که به اصطلاح یه نوع حکومت محلی هم در اونجا اسماعیلیه داشتند. عرضم به حضورتون که هدف اصلی حرکت او همین بود که یعنی ابتدا به عنوان از میان بردن اسماعیل او حرکت کرد. من اجازه میخوام خیلی کوتاه این جمله رو هم در این باره از کتاب مجموع الانساب خدمتتون بخوانم، بعد به بقیه بحثامون برسم. میگه هولاکو در اول سنه 51 و 651 از جیهون بگذشت. رود جیهون، همون رود دوتا رود جیهون و سیهون که منطقه بین اونها رو تقریبا ماورانه تشکیل میده، جیهون به مرز ایران نزدیکتر هست. میگه جیهون عبور کرد به عظمتی که غبار مرکب او توتیای بصر کواکب فلک بود. اقراق کردن و متملقان نوشتن و متصنعان نوشتن یکی از ویژگی های متون تاریخی عصر مغولانه. میگه به هیبتی گذشت که وقتی با حرکت از پای او غبار برمیخواست به صدا کواکب فلک این غبار رو به عنوان توتیای چشم استفاده میکردن. اقراق نویسی نسبت به حاکمان به خوبی در اینجا به چشم میخوره و سنتی که به ویژه در عهد مغولان رونق یافت شاید هنوز که هنوزه در نوشته های ما ادامه داره. و چون به خراسان آمد همه خراسان را به امیر ارغون سپرد و خود بگذشت و به هر شهر و مقام که می رسید به تأنی و تأمل می آمد و هیچ غباری در دل نه. تأنی و تأمل در جنبه با استواری، آهستگی، با آرامش می آمد، هیچ غباری در دل نداشت. و اول از کار ملاحده گرفت و اساس الهادی که آن مخازیل به روزگار دراز قریب 170 سال بود تا نهاده بودند به یمن دولت و بخت بیدار او انهدام یافت و ذریت ملاحده ای که از بیم بعث و فرط حراس ایشان شاهان روی زمین را بر پشت زمین خواب و قرار نبودی به کلی نماند و همه را دمار برآورد. این تعبیری است که او برای نحوه از میان برداشتن اسماعیلی ذکر کرده. اسماعیلی در اون دوره با نام‌های مختلفی ازشون یاد میشه، ملحد نامیدن اونها که نوعی برچسب زنی و باز در حکومت‌ها رایج بوده است که مخالفان خیش رو برچسب می‌زدن، یکی از نام‌هایی است که در اون دوره به اینها زده می‌شد. اینجا نکته‌ای رو او ذکر میکنه که انشاءالله در ادامه باید بهش اشاره خواهم کرد. میگه و ارشاد و هدایت در قهر و قمع آن ملائین، اینجا باز با تعبیر در واقع ملعون نامیدن اونها از اسماعیل یاد میکنه، میگه هدایت هولاکو برای این کار تدبیر و رأی فخر جهان افضل الحکماء المتأخرین خواجه نصرالدین طوسی رحمت الله علیه بود که مدتی در قلاع ملاحده موقوف بود، چه او را دزدیده بودن و بدان ملحدگاه برده. و حالا ادامهش که دیگه الان فرصت نیست این رو بیان کنم، میگه که خواجه نصیرالدین طوسی در این موضوع به هولاکو کمک فکری داد. خواجه نصیر در موضوع فتح بغداد هم ازش یاد میشه که انشالله اشاره مختصر به این موضوع بعداً خواهم کرد. بحث در واقع پس به این ترتیب و اونطور گزارش مختصری که از مجموع الانساب ذکر کردم آشنا میشیم با چگونگی ورود هولاکو به ایران. اما او مسیرش رو به سمت بغداد ادامه داد که انشالله در قسمت بعد این بحث رو هم خدمت شما تکمیل خواهم کرد. همطور که عرض کردم، هولاکو ورودش به ایران رو با از میان بردن اسماعیلیان منطقه قوهستان که معرب کلمه کوهستان هست، تقریبا در جنوب خراسان جنوبی کنونی ما، در اون منطقه کارش رو شروع کرد و مسئله‌ای که یک مسئله در واقع طولانی شده بود و دغدغه آفرین برای حاکمان شده بود و قدرتی که اسماعیل داشتن رو او تونست اینطور در این منطقه در هم بکوبه، که بعدها نیز بعد از فتح بغداد درباره قلعه معروف اسماعیلیه در منطقه علموت هم همین هولاکو بود که توانست اون قلعه رو هم فتح بکنه. اینها نیز باز نیازمند بررسی‌های بیشتری است که طبعا این مرور کلی به ما اجازه پرداختن تفصیلی به این موضوع نمیده. نکته بسیار بسیار مهم این هستش که هولاکو پس از اینکه توانست در واقع قلعه اسماعیلیه رو و قلعه اسماعیلیه رو در کوهستان فتح کنه، به سمت مقر اصلی خلافت عباسی یعنی بغداد حرکت کرد. او هیچ مانع جدی در مسیر حرکت نداشت، تو در حمله پیشین مغولان شهر و ایران یکایک فتح شده بودند، غارت شده بودند، نابود شده بودند و مقاومت ها در هم شکسته بود. او به سمت بغداد حرکت کرد و چون بحث سقوط خلافت عباسی در بغداد موضوعی است که بحث مستقیم تاریخ ایران نیست و یک رویداد مهم در تاریخ اسلام به حساب میاد، من از پرداختن تفصیلی به این موضوع پرهیز میکنم و فقط به یکی دو نکته اشاره میکنم که بحث اون قسمتهایی که به تاریخ عزیز تاریخ کشور عزیزمون پیوند پیدا میکنه به اونها اشاره مختصری خواهم داشت. جزئیات فتح بغداد و ورود هولاکو به بغداد تقریبا به تفصیل در منابع مختلف آمده و باز در اینجا به خصوص تاریخ پژوهان عزیز رو دعوت بلکه توصیه میکنم به اینکه این قسمت رو حتما از منابع اصلی و منابع دست اول اون دوره اینها رو دنبال بکنن. بغداد در 4 محرم و شاید 28 محرم سال 656 گشوده شد به دست هولاکو. حالا این تفاوت تاریخ ها که برخی گفتن 4 برخی گفتن 28 شاید به خاطر این باشه که در 4 محرم سربازان هولاکو بغداد رو محاصره کردن به صورت کامل و 28 محرم توانستن وارد این شهر بزرگ و این پایتخت افسانه‌ای عباسیان بشن. خب حادثه فتح بغداد به ادله مختلفی حائز اهمیت بسیار زیاده، همین که خلافت رسمی اینگونه به پایان رسید و پیامدهایی که داشت نیازمند بحث خیلی زیادی است، هم به لحاظ اندیشه سیاسی هم به لحاظ تاریخی و دیگر جنبه‌های سیاسی اقتصادی و فرهنگی حائز اهمیت. یک نگاهی در بازم در این باره در منابع ادبی ما بازتاب داره که من فقط باز یک نمونه رو اشاره میکنم، اون رو هم به صورت کامل نمیتونم خدمتون گزارش بکنم. سعدی علیه الرحمه قصیده معروفی داره که در کلیات سعدی که مرحوم فروغی گردآوری و تدوین کرده در صفحه 858 تا 860 در 3 صفحه این قصیده آمده. باز تاریخ پژوهان عزیز رو، دانشجویان عزیز رشته تاریخ رو دعوت میکنم به دقت بیشتر به منابع ادبی ما. منابع ادبی ما مشهون هستن از اطلاعات تاریخی و سند تاریخی در نگاه تاریخ پژوهان منحصر به کتابهایی که به عنوان تاریخ و با عنوان تاریخ نگاشته میشوند نیست. باید مجموعه اینها رو هم کاوید و از اطلاعات ارزشمندش برای تکمیل آگاهی هامون درباره این برش‌های تاریخی بهره برد. در این قصیده طولانی و آهنگین و زیبای سعدی که باز فرصت نیست به صورت کامل براتون بخوانم، به صلاح سعدی با این تعبیر که آسمان را حق بود گر خون بگرید بر زمین، بر زوال ملک مستعصم امیر المؤمنین یا امیر المؤمنین، با این بیت شروع میکنه تلیه قصیده این هست و میگه که سزاوار حتی آسمون خون گریه کنه به خاطر زوال ملک مستعصم. مستعصم که امیرالمومنین هست به تعبیر او، خلیفه است، فقط ملک او زوال نیافت، خلافت عباسی زوال یافت. به این خاطر میگه سزاواره که آسمان خون گریه کنه. ای محمد گر قیامت میبراری سر ز خاک، سر برابر وین قیامت در میان خلق بین. اینجا میتواند اشاره به پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله باشه، میتونه خطاب به فرد دیگری که اسم محمد گذاشته، ولی ظاهرا خطاب به پیامبره که اگر ای پیامبر قرار روز قیامت سر بر بیاری و به اصطلاح ببینی که اوضاع چگونه است، همکنون میتوانی، قیامت محقق شده، میتوانی به اصطلاح سر در بیاری از خاک و این وین قیامت در میان خلق بین. تأکید کردم نمیخوام بخوانم نازنینان، یعنی یک دو بیتم شاید بخوانم، اما دیگه متن کاملش رو توصیه میکنم عزیزان ببینن. نازنینان حرم را خون خلق بی دریغ، داستان بگذشت و ما را خون چشم از آستین. میگه اینقدر اینا خون ریختن مغولان به هنگام فتح بغداد و کشتن خلیفه و اطرافیان خلیفه که نازنینان حرم خونشون اینقدر بیدریغ ریخته شد که از آستان بگذشت، کاخ و قصر پر از خون شد و از اینها گذشت و ما نیز در این مصیبت اونقدر گریستیم که خون چشمون از آستین بگذشت. با آستین اشک پاک میکردم، این آستین انقدر باهاش خون چشم پاک شده که دیگه اشباع شده، خون رو به خود جذب نمیکنه، ازش عبور میکنه. اشاره به این که بسیار گریسته ایم. اینجاش مهمه، زینهار از دور گیتی و انقلاب روزگار، در خیال کس نیامد کانچنان گردد چنین. این قسمت اون در واقع نگاه عبرت آموزه و عبرت آمیز سعدی رو در اینجا هم میبینید. یک رویداد تاریخی رو برای ما روایت میکنه، اما از همینجا تذکر اخلاقیش رو هم شروع میکنه، به خصوص در قسمت پایانیش به طرزی بسیار زیبا درس هایی که از این میتوان گرفت رو گوش زد میکنه. اینجا میگه که به اصطلاح زینهار از دور گیتی و انقلاب روزگار، واقعا زینهار از این مثلا چرخش روزگار، از این رفت و آمد روزگار، از این رفت و برگشت روزگار، از این رو به اون رو شدن هایی که در روزگار انسان میبینه، در خیال کس نیامد کانچنان گردد چنین. شوکت عباسیان، شوکت بغداد عصر عباسیان، یک شوکت زبان زد هست. به کسی فکر نمیکرد اون وضعیت این چنین بشه. تا ادامش که دیگه وقت نیست بخوانم و دوباره توصیه میکنم عزیزان رو به خوندن کامل این قصیده و تأمل بر زیبایی هایی که در اونجا وجود داره و درس هایی که سعدی علیه الرحمه در اونجا به ما یادآور شده است. خب وقتی که بغداد فتح شد، ما شاهد هستیم که هولاکو در واقع دو، یعنی کسانی رو که در اونجا به کار گمارد قابل توجه هستن و از اینجا میبینیم نقش پررنگ ایرانی ها رو در این موضوع میبینیم. یکی از اینها که پیش از اصلا ورود به بغداد هم با هولاکو همراهی داشت، شمس‌الدین محمد جوینیست. حالا اگر اسکلاید ها خیلی تطبیق با بحث نداره، خیلی شاید مهم نیست، برای زمین آید داشته باشن عزیزان. ما خاندان جوینی داریم، خاندان جوینی از بعد ورود مغولان با به صلاح یا همکاری داشتن. از بهاءالدین محمد جوینی دو فرزند باقی مان، شمس الدین جوینی و عطا ملک جوینی. اصلا خاندان جوینی از اصل سلاجقه کار درباری داشتن و کار دیوانی در دربارها داشتن و آن یک دیوان سالار زبده به حساب می آمدن. بهاءالدین محمد جوینی به مغولان پیوست و دو فرزند شمس الدین محمد و عطا ملک جوینی هم به اصطلاح پس از اون همکاریشون رو با مغولها ادامه دادن. شمس الدین جوینی تقریبا حکم وزیر هولاکو رو داشت و تا زمان فرزندان او هم و جانشین هولاکو هم وزارتش ادامه یافت، که حالا اشاره خواهم کرد به نحوه کشته شدنش. ولی به اصطلاح عطا ملک جوینی که همین کتاب تاریخ جهانگوشا، کتاب پرآوازه تاریخ جهانگوشا نوشته اوست، او به اصطلاح پس از فتح بغداد به عنوان در واقع حاکم این منطقه انتخاب شد. عطا ملک جوینی به نیابت از هولاکو حاکم بغداد شد. اما کسانی هم در اینجا که منصبی داشتن باقی موندن، مثلا آخرین وزیر خلیفه عباسی ابن القمی است. ابن القمی همون کسی است که در ایام وزارتش نگارش کتاب شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید رو به او پیشنهاد کرد و ابن ابی الحدید این شرح رو نوشت و بعد از اومدن مغول‌ها هم با در واقع وساطت و پیگیری ابن القمی آسیبی به ابن ابی الحدید نرسید و ابن ابی الحدید در مقدمه شرح نهج البلاغه با تعابیر خیلی بلندی از ابن القمی یاد میکنه و دیگران رو هم که پای از مسئولیت رو داشتن به کار خودشون ابقا کرد و به حال هم ابن القمی همچنان، گرچه عطا ملک به اصطلاح حاکم بغداد بود، اما در واقع وزارت بکمن و عطا ملک در بغداد رو ابن القمی پذیرفت و تا زمانی که از دنیا رفت این مسئولیت رو عهده داشت. اینجا به این نکته باید اشاره بکنم که عرض کردم در فتح قلعه اسماعیلیه در منطقه قهستان هم نام خواجه نصیرالدین رو شبانکاری در کتاب مجموع الانصابش برده بود. در ماجرای فتح بغداد هم نام خواجه نصیر زیاد برده میشه و در یکی از مسائل اختلافی در حیطه تاریخ پژوهی بین ما و مورخان، پاری از مورخان اهل سنت، همین موضوع است که آیا در سقوط دستگاه خلافت عباسی که نماد شوکت اسلام، نماد شوکت جامعه اسلامی، نماد قدرت جامعه اسلامی به حساب می آمد، خواجه نصیر نقش داشت یا نقش نداشت. تحلیل ما و حتی پاری از مورخان معاصر اهل سنت این هستش که نقش خواجه نصیر در این باره نقشی ایجابی بود، نقشی بود که به مدد اون رایزنی و دخالتی که در واقع خواجه نصیر داشت مانع تخریب هرچه بیشتر میراث مسلمان ها شد. همین که عده‌ای از بزرگان فکری و فرهنگی جهان اسلام از جمله هم ابن ابی الحدید که او که شیعی مذهب نبود، اینها باقی ماندن، همین دخالت افراد فرهیخته مانند خواجه نصیرالدین طوسی بود. در اینجا نیز باز به همین ترتیب خواجه، حتی وقتی هولاکو مسئولیت اوقاف رو به خواجه نصیر پیشنهاد کرد، خواجه نصیرالدین طوسی این مسئولیت رو قبول نکرد و در حقیقت سر بازد از این که چنین مسئولیتی رو قبول بسیار بپذیره، اما نقش فکری و فرهنگی خودش رو ادامه داد که از جمله در تأسیس رصدخانه مراغه به شدت در واقع نقش آفرین بود و به کوشش های خواجه نصیرالدین طوسی بود که اجازه داد و سبب شد که بخشی از میراث ما در دوره پیش از حمله مغول بتونه در دوره مغولان استمرار پیدا کنه و ادامه پیدا بکنه. در این باره حتی مورخان اهل سنت کتاب‌های مستقلا در این باره نوشتند که امیدوارم در مثلا بحث‌های بعدی بتونم اون رو همراه داشته باشم و خدمتتون معرفی بکنم. خب بحثمون رو ما در واقع در این قسمت به پایان میبریم. با سقوط بغداد دیگه عملا بساط خلافت عباسیان برچیده شد و ما میتونیم در واقع شروع حکومت ایلخانی رو از همان لحظه سقوط بغداد در نظر بگیریم. امیدوارم در بحث‌های بعدی بتونم گزارشی رو از حاکمان ایلخانی و آنچه که در زمان اونها صورت گرفت و رویدادهایی که به وقوع پیوست خدمتتون گزارش کنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.